اتفاق افتاد. پیامی که منتظرش بود رسید. گویی در تمام طول زندگی در انتظار روی دادن این حادثه بود. در حال عبور از راهروی طولانی وزارتخانه بود و تا حدی به همان نقطه‌ای رسیده بود که جولیا پیامش را در کف دست او گذاشته بود. در این موقع احساس کرد فردی تنومندتر از او پشت سرش در حال حرکت است. آن شخص هر که بود سرفه کوتاهی کرد که نشانه تمایل وی به شروع گفتگو بود. وینستون بی مقدمه ایستاد و برگشت. آن شخص اوبراین بود. سرانجام با یکدیگر روبرو شدند و وینستون فقط می‌خواست فرار کند. قلبش به شدت می‌تپید. قادر به حرف زدن نبود، ولی اوبراین در همان مسیر به راهش ادامه داد و دوستانه دستی بر بازوی وینستون گذاشت، به طوری که شانه به شانه هم پیش می‌رفتند. او به نحو عجیبی با نزاکت و رسمی حرف می‌زد و این خصیصه او را از بیشتر اعضای رد بالای حزب متمایز می‌کرد. او گفت:
امیدوار بودم فرصتی پیدا کنم تا با شما حرف بزنم. چند روز پیش یکی از مقالات زبان نوین شما رو توی تایمز بخوندم. فکر میکنم از نظر علمی به زبان نوین علاقه دارین، درسته؟
وینستون تا حدودی تسلط بر خود را باز یافت و گفت:
تا حدی علمی، من فقط یه تازه کارم، رشته منم این نیست، هرگز با ساخت این زبان به طور حقیقی سرکار نداشتم.
اما مقاله رو با دقت و ظرافت زیادی نوشته بودیم. این فقط عقیده شخصی من نیست. تازگی ها با یکی از دوستان شما که بدون شک متخصص این رشته حرف می زدم. اسمش الان یادم نیست.
دوباره قلب وینستون به طور دردناکی به هیجان آمد. بعید بود منظور او کسی دیگر به جز سایم باشد. اما سایم هم مرده و هم حذف شده بود. یک ناموجود. هر گونه اشاره مشخص به او خطر مرگ را به همراه داشت. پیدا بود منظور او از این حرف علامت یا کلمه ی رمز خاصی است. اگر کوچکترین جرم فکری را مرتکب می شد، هر دوشان به عنوان شریک جرم محسوب می شدند. هر دو در حال قدم زدن به طرف انتهای راه رو بودند، اما در این لحظه اوبراین توقف کرد. با ژست مخصوص دوستانه و آرامش بخش همیشگی عینکش را بر روی بینی جابجا کرد و سپس ادامه داد:
در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که شما توی مقالتون از دو کلمه منسوخ استفاده کردین، اما این کلمات در همین اواخر منسوخ شدن. آیا شما چاپ دهم لغتنامه زبان نوین رو دیدی؟
نه، فکر نمی کنم تا بال چاپ شده باشه. ما توی بخش اسناد هنوز از چاپ نهم استفاده میکنیم.
فکر میکنم قرار نیست تا چند ماه دیگه چاپ دهم منتشر بشه، اما چند جلد نمونه از اون پیشاپیش چاپ شده و در دسترسه. خود من یه جلد دارم، شاید بخواین یه نگاهی بهم بندازین.
وینستون که متوجه منظور او شده بود بیدرنگ گفت:
بله، خیلی مایلم. بعضی از تغییرهای جدید بسیار ساده و سریع هستن. یکی از نکاتی که به نظرم باید برای شما جالب باشه کاهش تعداد افعاله. بذاریم ببینم، امکان داره کسی رو با لغتنامه بفرستم پیش شما؟ میترسم مثل همیشه اینطور کارا رو فراموش کنم. شاید بتونین تو ساعتی که براتون مناسبه به آپارتمان من بیاین و اونو بگیرین. سب کنین، اجازه بدین آدرسمو به شما بدم.
آنها جلوی یکی از صفحه های سخنگوی استاده بودند. اوبراین بی هوا دست به جیبهایش برد و دفترچه یادداشتی با جلد چرمی و یک خودنویس طلایی بیرون آورد. در همان حال زیر نگاه صفحه سخنگو شروع کرد به نوشتن آدرس، طوری که اگر کسی در آن سوی صفحه مراقب آنها بود به راحتی می توانست نوشته را بخواند. سپس کاغذ را پاره کرد و به وینستون داد:
من اغلب شبها منزل هستم، اگه نباشم خدمتکارم لغتنامه را به شما میده.
او رفت و وینستون را در حالی که کاغذ را در دست داشت تنها گذاشت. اما این بار نیازی به پنهانکاری نبود. با این وجود وینستون آنچه را که روی کاغذ نوشته شده بود به دقت به خاطر سپرد و چند ساعت بعد همراه توده‌ای از کاغذهای دیگر داخل دخمه خاطره انداخت. گفتگوی آنها با یکدیگر دست بالا 2 دقیقه طول کشیده بود. این حادثه فقط میتوانست یک معنا داشته باشد. اوبراین با طرح این نقشه فقط میخواست آدرسش را به وینستون بدهد. این کار لازم بود.
زیرا دانستن محل زندگی افراد فقط با تقاضای مستقیم امکان پذیر بود. در این مورد هیچ دفترچه یا راهنمایی وجود نداشت.
اگر مایل به دیدن من بودین، این آدرس منه.
این به شکل دقیقی حرف اوبراین به وینستون بود. شاید پیامی را در لغتنامه پنهان کرده بود، اما به هر حال یک چیز مسلم بود. توطئه ای که او رویایش را دیده بود وجود داشت و وینستون در حال نزدیک شدن به آن بود. می دانست که دیر یا زود از دستور اوبراین پیروی خواهد کرد. مطمئن نبود، شاید فردا و شاید بعد از تأخیری طولانی، رویدادی که در شرف وقوع بود برایند جریانی بود که سالها قبل شروع شده بود. مرحله اول آن اندیشه های پنهانی و غیر ارادی بود. مرحله دوم اقدام به نوشتن خاطرات روزانه بود. او از فکر به واژه رسیده بود و اکنون در حال رسیدن از واژه به عمل بود. آخرین مرحله اتفاقی بود که میبایست در وزارت عشق روی میداد. او آن را پذیرفته بود. از آغاز میشد خاتمه ی کار را دید، اما وحشتناک بود، یا به تعبیر دقیق تر پیش زمینه ی مرگ بود. به طور مثال کمی کمتر زنده بودن. حتی هنگامی که با اوبراین حرف میزد و معنای کلمات به کار رفته را میفهمید، بدنش یخ کرده و لرزش وجودش را فرا گرفته بود. احساس میکرد به رطوبت درون گور نزدیک میشود و این چندان هم عالی نبود، زیرا او همیشه میدانست که گور او کنده شده است.